دوستان اگه اجازه بفرمایید ببخشید اگه میشه سکوت رو رعایت بفرمایید. عزیزانی که توی سایت هنوز ثبت نام نکردن جلسه آینده نمیتونن شرکت کنن توی کلاس. تنها شرط حضور در کلاس ها ثبت نام در سایت ipso.ir. اگه هنوز ثبت نام نکردی لطفاً یادداشت بفرمایید ipso.ir. نه متاسفانه، نه نه خیلی، فقط ثبت نام در سایت. بله نه، برای جلسه آینده ما یه سالن بزرگتری رو انشاءالله در اختیار خواهیم داشت، شما میتونید ثبت نام کنید حضور داشته باشید. بله منتها به شرطی که ثبت نام کنید توی سایت. ما از جلسه بعد حضور غیاب میکنیم. عزیزانی که ثبت نام نکردن توی سایت جلسه بعد نمیتونن سر کلاس حاضر بشن. فقط خواهش میکنم حتما توی سایت عضو بشید. ipso.ir. بله برای همه هست. عزیزان لطفا سکوت رو رعایت بفرمایید. ipso.ir. شما دو تا مرحله باید دوستان لطفا سکوت رو رعایت بفرمایید. شما دو تا مرحله رو باید طی کنید توی ثبت نام برای توی سایت. مرحله اول عضویت در سایت، یه فرمه که باید پر کنید عضو میشید. مرحله دوم دوباره به صفحه اصلی برمیگردید، ثبت نام در کلاس‌های آزاد، اون رو کلیک میکنید، یه فرم دیگه است، اون رو هم پر میکنید، ثبت نام میشید. همین کافیه. یعنی ما اشکال نداره، شما ثبت نام شدید مطمئن. یه پیغام میاد، چرا یه پیغام میاد که شما ثبت نام شدید اگه توجه کنید. پس دو تا مرحله داره، یکی عضویت در سایت که یه فرم رو باید پر کنید، بعد دوباره به صفحه اصلی برگردید، ثبت نام در کلاس‌های آزاد، اون رو هم پر کنید، ثبت نام میشید. کسی که این مراحل رو انجام نمیده جلسه آینده ما معذوریم از این حضورشون در کلاس. ipso.ir. کسانی که کارت عضویت دارن از دوره‌های قبل لطف کنن تشریف بیارن در سمت راست، یعنی از وارد ساختمان که میشید در سمت راست، اونجا ما پشت کارتشون رو ممبور میکنیم که برای جلسات آینده اون مهر در واقع ملاک حضور شما در کلاس، غیر از عضویت در کلاس. کسایی که اولین دوره شونه کارت عضویت ندارن از دوره های قبل، یک قطع عکس پشت نویسی شده جلسه آینده بیارن با خودشون که ما کارت جدید براشون صادر کنیم.
این رو چرا اضافه بفرمایید که شهری هم نمیگیرید؟
شهری هم نمیگیرید. ipso.ir رو فراموش نکنید.
علیکم احوالتون خوب؟ شما دو بلندگو دارید خواستن نجا هست؟
یعنی کسی دارم
آه، پس به اندازه کافی صندلی نبوده مثلا؟
نه،
خوب رفت خب هفته آینده میگن که اون پایین جای بهتریه. البته این هفته اول باید ببخشید شما اصفایی میکنن، بنا بوده صندلی به اندازه کافی باشه و پایینم باشه، حالا مثل که نداره. خب یه اصفایی میکنیم از کسان که وایسادن. الان صندلی جای اضافه ندادیم بذار بخواستان. خب این دیگه امروز روز اول اسکار من هم اسکاری میکنم انشاءالله یه هفته آینده اون جای پایین رو بگیم که وسط
پایین آسان
یه جایی
خیلی
بهتر شده آره همینجا سندلی بذاریم بله خیلی خوب اسکاری میکنم پس این دیگه بله باید صندلی گذاشته باشه حال نشده دیگه حالا از هفته آینده باید همون بیرون یا جای دیگه اون پایین همه جای وسیع تر هست یا همینجای صندلی بزنند یا پایین آقای محقق نبوده سفر هم از که یه قدری کارها به سامان هست خیلی خوب پس بفرمایید حالا امروز یه شروعه و الا فعلا معطل نمی کنیم که قصه بشن خانم آقایی که بایستان بعد دنباله همون بحث گذشته رو ادامه بدید بعد دنباله بحث
بسم الله الرحمن الرحیم صفحه 52 فصل 5 نمرزدگی آفت فلسفه است. این مسئله که آیا معرفت را برای خود معرفت باید جستجو کرد یا برای رفع نیازهای زندگی در حوزه عمل از جمله مسائلی است که همواره مورد بحث و گفتگو بودند. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که فلاسفه یونان در آغاز معرفت را برای خود معرفت جستجو می‌کردند و مسائل فلسفی را با تحقیق آزاد، علمی و خالی از هر گونه غرض‌ورزی و تعصب دنبال می‌کردند. منظور از فلسفه یا حکمت معرفت به اشیا و امور بوده به گونه‌ای که از ادراک سطحی و عادی فراتر می‌رفت. فیلسوف در صدد فهمیدن ماهیت و حقیقت زندگی و جهان و ساختمان عالم و موقعیت انسان در جهان و مقصد هستی و بالاخره رابطه انسان با خدا بود. واضح است که تحصیل معرفت به کیفیت مربوط بسیار کلی و جامع خواهد بود. به همین جهت است که می‌توان گفت هنوز هم فلسفه مجموعی از پاسخ‌ها به کلی‌ترین و در عین حال مشکل‌ترین پرسش‌های انسان است.
بله خب همطور که فهمیدون دو تا مسئله اینجا مسئله که یکی فلسفه کارش چیه شناختن شناخت جهان هستی فلسفه شناخت جهان هستی زندگی معنی زندگی و رابطه انسان با مبدأ هستی همه شناخت میخواد شناخت تحقیقی فلسفه کارش اینه و هنوز هم همین کار ادامه میده همیشه خواهد داد و فکر نمی کنم چیزی هم تا کنون توانسته باشه جای فلسفه رو بگیر حالا ادیان به طریق دیگه همین حرفا رو میزنن ولی اون تعبد است و وحی است فلسفه کوشش است فلسفه کوشش است که شخص خودش برسه و کوشش خودش برسه تعبد دینه این حرف دیگه است یکی این که حالا وقتی فلسفه معرفت به هستی و جهان است آیا معرفت چیست؟ معرفت برای عمل است یا عمل برای معرفت؟ این خودش بس که شناخت به چه دردی میخوره؟ مثلا چرا آدم باید بشناسه؟ ممکن نیست باید بشناسه که عمل کنه خب چرا باید عمل کنه؟ باید بگه برای اینکه عمل کنه عمل برای شناخته یا شناخت برای عمله سوال خیلی مهمیه بعضی از شناخت ها معلوم برای عمله عرض کنم که مثلا رانندگی یاد گرفتن یه نوع شناخته این برای اینکه رانندگی کنی ولی اگه بخوای هیچ وقت رانندگی نکنی آموختن رانندگی به چه درد میخوره این شناخت برای عمله عرض کنم که یا مثلا شنا علم شنا بعد اینکه شنا کنی اگه یک وقت قصد شنا کردن نداری خب دانستن شنا به چه دردت میخوره بعضی از شناخت ها برای عمله اما بعضی از شناخت ها عمل اصلا توش نیست. هستی چیست؟ شما بدون هستی چی زندگی میکنی؟ نه دنیا هم زندگی میکنی. کسان هم که نمیدونن هستی چی زندگی میکنی. آیا هستی چیست؟ برای عمله؟ خدا کیست؟ برای رحکی شناسی دستورش عمل میکنی، ولی بشناسی خدا رو برای اینکه عمل کنی یا عمل کنی که خدا رو بشناسی. بشناسی خدا رو که نماز بخونی یا نماز بخونی که خدا رو بشناسی. پس فرق میکنه نوع معرفت. معرفت های سطحی ظاهری برای عمله، حتی علوم ظاهر برای عمله. یه فیزیسیان وقت که داره معرفت فیزیک داره میخواد عمل کنه در این عالم، عالم رو تغییر بده، به کره ماه داره خیلی کار رو میخواد بکنه. یه شیمیست هم میخواد، میخواد یه نمونه‌های شیمیایی، تکنیک‌های شیمیایی بسازه. من چه هستم؟ این چراغ برای عمل. اون بعضی از شناخت‌ها، شناخت فلسفی به خصوص، هستی چیست؟ حالا توش عمل نیست، حالا کسی هم ندونه هستی چیست زندگی میکنه. و اونجا هستی شناخت اصله، خودش شناخت برای شناخته. و حتی بعد وقتا عملها برای شناخته. ولی کسی که آداب نماز ندونه خب نمیتونه نماز بخونه، بلد نیست. این که بدونی نماز چگونه باید انجام بشه، چهار رکعت، تکبیرش، تسلیمش، وضوش، اینا رو باید بدونی تا بتونی نماز بخونی. اگه ندونی بلد نمیتونی نماز بخونی. اما نماز بخونی برای چی؟ برای اینکه بشناسی، برای اینکه تقرب پیدا کنی. اما تقرب یعنی چی؟ تقرب به خدا یعنی چی؟ همه بری اونجا بشینی فقط چای بخوری؟ تقرب بدون معرفت یعنی چی؟ بدون معرفت تقرب یعنی چی؟ تقرب مکانیه، قرب مکانیه، قرب زمانیه. قرب چه قربیه؟ قرب به خدا چه قربیه؟ نزدیکی، نزدیکی در مکانه، در مسافته، در زمانه، در شأنه، در معرفته، قرب معرفت. تو معرفت نماشه قرب نیست. اینه که اینجا میگه این مسئله مهمه که آیا معرفت برای عمل است و یا عمل برای معرفت. هر دو. بعضی از معرفت های سطحی برای عمل فقط. عمل توش نمیشه اصلا به درد نمیخوره. عرض کردم شما اگه نخوای رانندگی کنی برای چی میخوای به رانندگی یاد بگیری؟ دانستن و ندانستن شکسان. ببین خب رانندگی کنی خب میری یاد بگیری. تصدیق. اما بعضی از معرفت ها لزوما برای عمل نیست. شناخت هستی، معرفت به حق، خودش فی نفسه ارزشه. خودش خیلی بالاست. خب اونجا عمل برای معرفت.
برخلاف آنتی زیگشوب، کسانی فلسفه را مورد انتقاد شدید قرار داده، معتقدند تفکر کوششی بیهوده و کاری بی‌حاصل است. در نظر این اشخاص فلسفه پس از قرن‌های متمادی که به ریلوغار پرداخته هنوز نتوانسته است مجموعی از تعلیمات و دستگاهی از آرا یا فهرستی از حقایق بیان کند که جملگی در آن توافق داشته باشند.
بله،
این طرز تفکر در باب فلسفه خطا بوده و از دوی راحت
شد. دوباره بخونید جمله رو، حواسم رفت ایشون.
برخلاف آنچه ذکر شد، کسانی فلسفه را مورد انتقاد شدید قرار داده، معتقدند تفلسف کوششی بیهوده و کاری بی حاصل است. در نظر این اشخاص فلسفه پس از قرن‌های متمادی که به قیل و قال پرداخته هنوز نتوانسته است مجموعی از تعلیمات و دستگاهی از آرا یا فهرستی از حقایق بیان کند که جملگی در آن توافق داشته باشند. این طرز تفکر در باب فلسفه خطا بوده و از نوعی راحت طلبی و تناسانی نشأت می‌گیرد. فلسفه به تأسیس معرفتی می‌پردازد که با مدافع کامل و انتقاد صحیح حاصل شده باشد. آگاهی از کشفیات علمی و بررسی مسائل هستی به گونه‌ای که در آن ارتباط منطقی موجود باشد از وظایف فیلسوف است. به همین جهت فلسفه برخلاف هر یک از علوم می‌کوشد تا از لحاظ غرض کلی و جامع باقی بماند.
خب یکی سوال هم اینجا اینه که اصلا فلسفه به چه درد میخوره؟ این سوال مهمیه. از قدیم تا حالا هم حالا که بیشتر میگن اصلا. این اصلا فلسفه به چه درد میخوره؟ یه عمری برای فلسفه بکنی، قیل و قال کنی، انقلت قلت، به جر و بحث کنی، به کجا میرسی؟ فلسفه به کجا رسیدن این همه؟ چندین هزار سال فلسفه بحث کردن به کجا رسیدن؟ هنو یه سیستم ندارن که همه اتفاق کنن. ما یه سیستم فلسفی که همه فلاسفه جهان این سیستم رو بپذیرن نداریم. شاید هم در آینده هم نتونی داشته باشه. خب فلسفه‌ای که بعد چندین هزار سال از یونان 7000 سال تا حالا نتونست یه سیستم بسازه. ببین فیزیک سیستم داره الان، حالا فیزیک دانهای عالم با این سیستم فیزیکی آشنان، حالا فیزیک کوانتومی یه موازید همه متفق، ریاضیات یه سیستم داره همه طرف نظر ندارن، یه عالم ریاضی مسکو با واشنگتن در اصول ریاضی فرق نمی کنه، بکن ریاضیات یه سیستم ملی دوابط داره، هر علمی سامان داره، یه سیستمی داره که همه به یه نتیجه میرسن، به اتفاق نظر دارن، اگر هم اختلافش خیلی جزئی. اما فلسفه هر کسی ساز خودش میزنه، یه فیلسوف انگلیسی، یه فیلسوف فرانسوی، یه فیلسوف آلمانی، تازه هر چند تا فیلسوف آلمانی در یه زمان با هم هم اختلاف دارن، تو خود آلمان هایدگر مثلا با اونم عرض کنم پاهم هایزنبرگ مثلا بوسر استاد اختلاف داره، خود یونان افلاطون استاد ارسطو با ارسطو اختلاف داره، و همینجا خب فلسفه در ایران فیلسوفانی هستن که اصلا هیچ با هم شباهت ندارن. این چه علمیست که این همه اختلاف توش هست، هنوز هم نتونسته یه سامانی بسازه، به هم ادعا میکنه که ما خیلی زیاد میفهمیم، تو خودتو نتونسته هم درست کن یه سیستم بسازی، این به چه دردی میخواه؟ همینو میگن دیگه، میگن این فلسفه بی ربطه، وراجیه، هنوز نتونسته یه سیستم یه سامان بر خودش درست کنه، اختلاف هم در اختلاف و اونها تلف میشه، حتی میگه اصلا یه بیماریه، میگه اصلا فلسفه بیماریه، و برو معالجه کن خودتون، بیان میگن گفتن. خب حالا باید ببینیم که آیا نساختن یک سیستم نقص فلسفه است یا نه، چه بسا بازه بیان نقص. آره فلسفه نه اینکه سیستم نداشته باشه، ولی در هیچ سیستمی توقف نه، میسازه یه سیستم، خود ارسطو سیستم داره، فلسفه ابن سینا نظام فلسفه ابن سینا یه نظام روشنیه، کسی نمیتونه بگه ابن سینا نظام نداره، یه نظام فکری داره، ارسطو یه نظام فکری داره، افلاطون یه نظام، برتون راسل یه نظام فکری داره، بوسر ویتگنشتاین یه نظام فکری داره، اما حالا فیلسوفه دیگه بیاد تو این نظام خودشو زندانی کنه، یک دفعه میاد همون نظام رو از بن خراب میکنه، یه نظام رو میاد این قدرت فلسفه، ولی فیزیک نمیتونه بیا خراب کنه. حالا سالها باید بگذره تا یه گوشش یه جای سوراخی بشه، مثلا نظری نیوتن و ریسیدی بشه، ولی یه دفعه میاد مثلا فرض کن در قرن یعنی ویتگنشتاین نظام فلسفی حسین و هایدگر رو به هم بزنه، یکی دیگه میاد ویتگنشتاین رو به هم بزنه، مولا صدرا میاد ابن سینا رو به هم بزنه، ما چیز تازه داریم. حالا باید ببینیم نقص فلسفه است یا قدرتشه. میسازه، هر فیلسوفی نظام داره، هیچ فیلسوفی بی نظام فکری نیست، از اول تا آخر یک نظام فکری منسجم، سهروردی نظام فکری داره، هم فیلسوفان معاصر هر کدوم نظام، ولی فیلسوف بعدی که میاد داره تو این نظام زندانی بشه، میگه حالا ما اومدیم از شما اطاعت کنیم، وای میسازه، میگه حالا ما اینجا اشکال داریم، یک نظام دیگه میسازه. خب این ساختن نظام ها چه فایده ای داره؟ خیلی افق اندیشه رو باز میکنه، افق اندیشه انسان باز میشه. خب افق اندیشه انسان چقدر باید باز بشه؟ چقدر؟ پایان دارد، همچنان این راه ادامه دارد، و روزی که یه سیستمی ساخته شد که دیگه نشد بشکنیش، همون رو باشن مرده. اگه یه سیستمی درست شد که نتونی از احساس فکری رو در مرتونه، که نتونی دیگه خارج بشه از اون سیستم، موت بشر رسیده. یه بشر وقت مثل مورچه هاست، یه زنبورای عسل همشون در یه سیستم، یه باخار، یه زنبور عسل یه میلیارد سال پیش با حالا یه جور زندگی، کبوتری که در غار از غار هرا تارتنی 1400 سال پیش با کبوتر و عنکبوت حالا فرق نمی کنم، تار میکنم سیستم شو عوض نکرد، یه میلیارد سال دیگه من، اما هر فیلسوف باید یه راه جدیدی باز کرده. و چقدر راه؟ این آیا من افق فکری این آیا الان شما میخواید توی افق بمونید یا میخواید برید جلو؟ پس بفرمایید.
پرسش هایی که در فلسفه مطرح میشود مستلزم آن است که فیلسوف به جهان همچون یک کل بنگرد به عبارت دیگر میتوان گفت فیلسوف علاوه بر مشاهده تک تک درختان جنگل را نیز مطالعه میکند. تردیدی نمیتوان داشت که بررسی و مطالعه در هستی و جهان به این سقف و اسلوب کار آسانی نبوده، علاوه بر دقت و تأمل فراوان کوشش بسیار و بردباری طاقت فرسایی طلب میکند. اشخاص آسان طلب اهل تأمل نبوده و از تفکر جدی و طولانی میگریزند.
این مثال خوبی بود این دزه شد که فیلسوف هم دونه دونه درخت ها رو میبینه هم جنگل، یا یک کسی که دو جنگل جای خوبیه، در مطلب کبیر زندگی میکرد شنده دو جنگل جای خوبی رفت و بیاخت یه جایی که مثلا مازندران شمال یه جنگل بره و خیلی رفت و یا یک خوب تک تک این درخت ها رو میدید و خوب جنگل کجاست؟ درخت ها رو میدید و نمیفهمی جنگل چیه، یعنی یه دید جمعی نداشت که یه دفعه ببینه جنگل چیه. بله اشخاصی هستن که تکنگرن، مفردات هم بدن جزیه از خواهی میکنن. بازم از خانم آقایی که واسطن این جلسه اول ما انتظار نداشتیم، بنا قول داده بودن که صندلی باشه نکردن، حالا انشاءالله جلسه آینده این نقصه جو بریم. این روز تحمل بفرمان دیگه. نه خب خانوما که وایسادن یه قدی برشن هم نه خب شاید رو زمین نمیخوا میشنم، یا لحا امروز رو خوب اصفایی میکنم روز هم. در صورت فیلسوف هم درخت ها رو میبینه، جزئیات عالم رو میبینه، نه که محسوسات رو نفهمه. فیلسوف هم نفهمه این میز این آدم این شجر این هنجر، اما در یه نظام همه این رو در یه نظام هم میبینه، میفهمه این شجر این هجر این دریاست، اما اینا رو در یه نظام به هم پیوسته میبینه که این شجر در نظام هستی داشت کجاست، این حجر در نظام هستی داشت کجاست، کل نظام هستی هم میبینه. اما آدم هایی که فیلسوف نیستن تک تک میبینن، نظام هستی رو نمیتونن بفهمن، پس وقت میتونه بفهمه جنگل کجاست. اما آدمی کبیری که درخت ها رو میبینه بفهمه جنگل کجاست.
در باب مردم راحت طلب که از اندیشیدن دقیق و جدی بیزاری میجویند، مثالی ذکر شده که به روشنی روحیه آنها را آشکار میسازد. گفتند مردی مرد کلیدش را در جلوی خانهش گم کرده بود، ولی حدود 10 متر دورتر زیر چراغ برق به دنبال آن میگشت. این عمل فقط به این دلیل انجام میگرفت که آنجا روشنتر بود. در بررسی های فکری و فلسفی یکی از علائم تناسایی این است که اشخاص دوست دارند هر چه سریعتر به یک نتیجه علمی دست یابند، و هنگامی که به این نتیجه دست نمییابند از اندیشیدن و تحقیق خسته و سرخورده شده و طریق مخالفت میپویند. کسانی که بیشتر به نتایج علمی اندیشه ها دل بستند از این نکته غافلند که ارضای روح آدمی در مقام نظر کار چندان آسانی نیست.
ببینید مثال خوبی بود. الان بسیار اوقات میگن که یه مسئله فلسفی که مطرح میشه قد سخته، میگن خب چه فایده، ما که به نتیجه نمیرسیم. وقتی ازش سوال میکنید سوالای پیچیده هست که جواب نداره، میگه چیمون، حالا وقتی به نتیجه نمیسیم ولش میکنم. اون از سوال خوشش میاد که فورا به نتیجه برسه. اگه یه سوال مطرح شد کلید به نتیجه رسیدن آسونی، میگه ولش کن، ما که به نتیجه نمیسیم ولش کن. وقتی این مثال خوبیه، میگه کسی کلید در اتاق شد گم کرده و درخو نشد، وقتی 10 متر اون طرف داشت میگشت، گفتن بابا کلید در خونه گم کرده، اون 10 متر اون طرف چرا میگرده؟ بابا خیلی روشنه، اونجا نور برق بود، در خونش نور برق نداشت، برای اینکه اونجا روشنه میتونه ببینم، در خونه نمیبینم. آدم ها این طور هم اونجایی که آسونه میرن، هرچی آسونه و زود به دست میاد، سهل الوصول، آسان طلب، انسان تن آسانی داره، آسان طلبه، دلش بازمه به نتیجه برسه. به خصوص مردم روزگار ما که دیگه بیشتر، حالا همیشه بشر این طور بوده، مردم امروز ما که بیشتر برای اینکه همه چیز نراحته، تکنولوژی همه چیز راحت کرده دیگه، این راحت طلب هم شدن، قضاشون هم که ساندویچ میشه و فست فود، یا تا بیاد داره قرمه سبزی به توس خانم کنه، خیلی سخته دیگه، فست فود راحت میاد میکنه. وقت تو فکر هم فست فودی هستن، خود فوری به نتیجه برسن. اگه یه سوالی خیلی پیچیده بود و سخت بود، هرچی تلاش کرد نرسیم، میگه بابا بلیش ما خسته شون به چه در دیم. ولی فلسفه همیشه سخت‌ترین سوال‌ها رو دنبال می‌کنه، چه برسه چه نرسه، چه بسا نرسه، خب نرسه که نرسه، تلاش رو میکنه، جانش رو میکنه، حالا رسید نرسه در راهه. اما یه آدم وقتی دن سوال سخته ولش میکنه، یه چیزی که منظور بفهم. اینا خصوصیت های فلسفه هست داریم که برمیشونه. دقیقا مثلا آدمی کلید و در خونش اونجا در از دستش افته و میگه در همه اون طرف که روشن بود کن برشی باشه. تو آسان ها گشتن سختی ها پیدا میشه، پاسخ های درست به دست نمیاد، پاسخ درست سوال درست، سوال سخته و کوشش دائم و جان فرسا و طاقت فرسا. فیلسوف طاقت فرسا تلاش میکنه و واقعا اونه که فیلسوف بزرگ طاقت فرسا تلاش کردن. ولی بله خب راحت طلبی که فرمود و این فرمود و این مکتب فرمود و این مدرسه فرمود و این آقا فرمود و این بیرونی ها خب من یه قدر باید از سفر ببخشم دیگه امروز رو خواهی میکنیم هم از بیرونی هم از داخل دیگه امروز رو ببخشیم. ما انشاءالله هفته دیگه میگیم که اینجور نبود، بنا نبوده اینجور. به ما گفتن که صندلی گذاشتن باید چه سر این پایین جا بوده نگذاشتن. البته اون ارگانایزر که آقای محقق آمادی بوده مسافرت این انجام نشد. میبخشیم از کردن بازم انشاءالله بفرم.
کسانی برای این عقیدن که تاریخ فلسفه صحنه نمایشی است که انسان در
دیگه من دیگه خود بس میشم بعد بفر
کسانی برای این عقیدن که تاریخ فلسفه صحنه نمایشی است که انسان در جستجوی حقیقت از خود نشان میدهد. نکته جالب توجه این است که حتی کانت فیلسوف آلمانی با اینکه مواد طبیعه را از قلمرو ادراک عقل خارج دانست به این واقعیت اعتراف کرده که ما نمیتوانیم نسبت به موضوعاتی که مواد طبیعه با آنها سر و کار دارد، یعنی خدا، نفس و آزادی اراده، بی‌طرف و بی‌تفاوت بمانیم.
حالا یکی از فیلسوفانی که البته فیلسوف بزرگی هیچ نمیشه به شهامت کرد و باید برش احترام قائل شد، تالی ارسطوش میدونم. بنده خیلی زیاد بهش باور ندارم ولی نمیتونم از عظمتش انکار کنم. کانت، ایمانوئل کانت در فیلسوف آلمانی است. او خب حرفای تازه در عالم داره. یکی از کارهایی که کرد یک کمی راحت طلبی بود. اومد گفت که عقل در متافیزیک دچار حیرت میشه، سخته. هرچی هم داره به جای نمیرسه. تا حالا چندی هزار سال تو متافیزیک سرگردان موندن به هیچ جا نرسیدن و بیان ما اصلا راه عقل رو من متافیزیک ببندیم. متافیزیک کار عقلی، عقل هم در همه امور عالم تفکر کنیم که قابل دسترسی نیست. در متافیزیک که قابل دسترسی نیست مسدود کرد راه عقل و گفت با اخلاق بریم در متافیزیک با اخلاق بفرد. اینو گفت و فلسفش هم هنوز همینه. الان بعد متوجه شد که بعضی از مسائل هست که با اینکه متافیزیکیه نمیشه ازش غافل. یکی خدا. خدا رو چجوری اینجا به دست بیارم تو طبیعت؟ خدا رو که نمیشه که لمسش کرد. مسئله خدا بالاخره تا تو متافیزیک نری که نمیشه ازش. نفس ناطقه انسان من چجوری در تو طبیعت پیداش کنم؟ خود حقیقت اخلاق، روح. سرانجام ناچار شد گفت نه، ما در اینجا ناچاریم به آخرین زوری که داریم بزنیم، تلاشمون رو میکنیم. نه که درباره خدا، نفس، معنی زندگی ناچار شد دو مرتبه بپذیره که باید تلاش کرد. یعنی نمیشه فرار کرد، بالاخره چاره نیست، باید تلاش عقلانی انجام بشه.
بر این سخن میتوان افسود که انسان نمیتواند نسبت به جستجوی عقل برای یافتن حق و خیر بی‌طرف و بی‌تفاوت باشد. خطاهای بزرگ و اشتراب دانفذیر بشر بدون تردید نیاز او را به وحی و الهام دینی ثابت می کند، ولی این نیاز به هیچ وجه انسان را وادار نمی کند که از تفکر نظری معیوز گردد و با این کوشش های خالصانه و بیدریق متفکران گذشته را در راه نی به حقیقت ناچیز و حقیر شمارند.
ببین حالا بعض این در واقع پاسخ تقدیریست به پاسخ هست به یه اشکال مقدر به اصطلاح آقای مولانا. ممکنه کسانی از اهل دیانت که همشینه گفتن هنوزم میگن و خیلی مصرح میگن بسیار خوبه، خوبه، تلاش خوبه، ولی ما با مراجعه به وحی یا انبیاء دیگه بی نیازیم. اونا فرمودن اون چی که باید بشه فرمودن، دیگه باید چی فکر کنیم؟ و هرچی که لازم بوده در هر حقایق عالم، آمارای طبیعت، متافیزیک، انبیاء فرمودن، ما میریم عمل میکنیم و یه فکر هم نمی کنیم. اینو میگن، هنوز هم میگن. خیلی خوب، البته درسته ما بی نیاز از وحی نیستیم، باید سراغ وحی بریم و میریم. اما حالا که سراغ وحی میریم نیازمند تفکر دیگه نیستیم؟ بس من بعضا میگن نه. ملامین استرابادی میگه نه دیگه احتیاج به فکر نداری، تا قبل از هم بیا به فکر نیاز من هم بیا که مدرن تو دیگه راحت بخواه یهشون رو فرد بودن عمل کنه. ولی آیا باید فکر رو تحتیل کرد یا حالا باید بیشتر فکر کرد؟ نه باید کرد، تازه برای فهم کلام هم بیا باید خیلی فکر کنی. جایگاهشون معنی هست برده. ما هیچ وقت بی نیاز از تفکر نیستیم و نخواهیم بود هیچ وقت. بس بفهم
جایی هیچ گونه تردید نیست که بودا به عنوان یکی از بزرگان و نمایندگان راه رستگاری در باب مسائل مابعد الطبیعت سخن نگفت. او این مسائل را برای هدایت به نیروانا مؤثر نمی‌داند. ولی این نکته را نیز نباید فراموش کرد که بودا به طور قطع گفته است آگاه نکردن مردم بر این امور به علت جهل او نسبت به این مسائل نبوده است. عنصری که در حیات بودا نقش بزرگ داشت یعنی قوه خاموشی در این مورد برای انتقال افکار او تأثیر خارق‌العاده داشت. بودا چون از بحث در این واقعیات نهایی خودداری میکرد، از همین طریق جای بحث و تفکر را باز و باقی گذاشت. او با چشم پوشی از بحث در این گونه مسائل راه تفکر در این امور را مفتوح نگاه داشت. اگر بودا در امور مابعد الطبیعت سخن نگفت، به این معنی نبود که آن را به فراموشی سپرده باشد، بلکه برعکس به این منظور بود که مفهوم آن را به منزله فکری برجسته در نهانخانه خاطره ها حساسیت بخشد. بودا نمیخواست در جهان راهی را به مردم نشان دهد که احیانا در آن راه دنیای آنها نابود گردد. به همین جهت با سکوت خود معرفتی را که با پیمودن این راه پیوند داشت مفهوم و معنی میداد. البته فروتنی او نیز مانع این بود که ادعا کند به همه امور آگاهی دارد.
بله، یکی از حرفایی که اینجا هست و حالا دینیای خود ما هم به یه جور دیگه میگن، بودایی یه جور دیگه میگن. بودا اصلا بحث نکرده درباره خدا. در کتاب بودای شما مراجعه بکنید یا طرفداران بودا که خیلی هم زیادن در دنیا، به مباحث متافیزیکی نمیپردازن، اصلا اسم خدا را نمیارن. اصلا خدا به عنوان خدایی که در ادیان سامی در ادیان آسمانی الهی مطرحه، در بودا مطرح نیست. یه چیزی به نام نیرواناست که اسم خدا روش نمیداره و با عمل و مدیتیشن و این رو چیزها به پیروانش دستور میده و دستور فکر بهشون نمیده، میده عمل کنید و سکوت میکنه در چگونگی نیروانا، رسیدن بین نیروانا و خود حقیقت نیروانا چی هست که ما بهش برسیم سکوت میکنه. بعضی هم میگن خب این میخواسته بگه فکر نکنه، این یه تفسیر پیروانش میگه. ولی یه تفسیر هم اینست که بودا زیرکانه با اون خاموشی راه رو برای تفکر باز میشه، گاهی خود خاموشی راه رو برای تفکر باز کنه. بسیار از عرفای ما یه جاهای خاموش هست. این خاموشی معنیش این نیست که آدم ها رو در جهلشون رها میکنن یا میگن ما چیزی نداریم برای گفتن، میخوان اینو به فکر وادار کنن، یه خودش تلاش بکنن. بنابراین یه تفسیر ما از خاموشی بودا اینه که راه تفکر رو باز گذاشته و به عهده خود مردم گذاشته و خودش یا از روی تواضع یا از روی که راه تفکر باز فکر کنه، خودش چیزی درباره نیروانا نگفته. و گاهی خاموشی از سخن گویاتره. این هم یه تفسیری است که بودایی بهانه نکنند که ما فکر نکنیم. اونجا هم باز راه تفکر بازه.
اغلب عرفا تو این موردی که شما فرمودین ظاهرا سکوت میکنن، یه معدودشون یه چیزایی میگن، درسته؟
درسته، عرفای ما هم خیلی جاها سکوت میکنن یا با یه جمله یه برق میزنن به طرف که اون راه بیفته، اما راش میندازن. اون سکوتشون خودش گاهی خود سکوت معنی داره، گاهی با یه جمله طرف راه میاندازن. بله. بفرمایید.
بعد این اشکال داشت که برای اینکه مثلا برای خدا و مثلا تفکر، یعنی
نمیتونه
راه نداره
بره. خب باید اینقدر بره که بفهمه تفکر نمیرسه. یه وقت تعبدی میگه ببین الان همه راحت هم، میگه خب با فکر به خدا نمیرسی، اصلا نرفته ما فکر هم نکرده. یادم بیشعوریه، میگه خب با فکر که نمیشه زینا راحتی، ببخشیم هم اصلا اهل فکر هم نیست، ولی میگه گفتن با فکر نمیشه به خدا رسیم، ما خب راحت دنبال بهانه میگرده. فرق داره. ببین این همیشه چند بار قبلا هم گفتن ما دو جور نمیفهمیم داریم، یا آدمی که میگه نمیفهمم اصلا هیچ تلاش هم نکرد، یا آدمی اسم سقراط میگه نمیفهمم. سقراط هم آخرین سخنش که میخواست از دنیا بره گفت نمیفهمم، تا به دنیا رسید دانش من که بدانم همین که نادانم، من نمیفهمم. اما نمیفهمه سقراط کجا و نمیفهمه اون تنبل کذایی کجا. باید اینقدر فکر کنیم که خود فکر بگه دیگه نمیشه، اما همطور تقلیدی بگه حالا گفتن نمیشه، این تنبلیه، راه تنبلی باز کردن که آدم همیشه دنبال راه تنبلی میگرد همیشه. بله بفرم
استاد، ببخشید ممکنه فکر جایی بگه که نمیشه؟
آره، فکر در همین تمام فلاسفه ما به خصوص حکمای ما میگن در ذات احدی راه نیست، ما تا صفات میتونیم بریم. خود پیغمبر اسلام فرموده به ذات راه نیست، اصلا خود پیغمبر رو پروردگار ذات تو نمیتونن بشناسن. آره، خود پیغمبر که سید الموحدینه، سید الموحدین عالم، که پروردگار به ذاتت راه نداره. ما عرفنا و حق معرفت، وقتی اون میگه خواهش کار کن. بله، عقل حد خودشو میشناسه، اما عقلی که کار بکنه، نه هم تو از تنبلی بگه من نمیرم. عقل یکی از خود همه چیز رو میشناسه، از جمله خودش. عقل اگر همه چیز رو میشناسه خودشو نمیشناسه؟ چون خود را میشناسد حدود خود را نیز میشناسد و اون درسته، اما باید با کار این شناسایی حاصل بشه. از کردم این دو جوره، کسی میگه آقا گفتن عقل نمیرسه، ما نمیریم دیگه، بفرمان راحت. اکثر مردم میگن گفتن دیگه، این اصلا نمیره، یکیست تا آخر اون میره میگه ها آره نرسید. خیلی فرق به این دو نمیدانم، خیلی فرق قائل بشید. استاد
ببخشید، تماشات قبلی که داشتی این فهمش به خاطر اینه که اگر بخوایم بفهمیم باید تصور کنیم، بعد محدود میشه و به این جهت ما در واقع اگر بخوایم بفهمیم، نه اینکه نمیفهمیم، اگه بخوایم بفهمیم ما باید فنا بشیم تا بفهمیم، و به این صورتی که نمیفهمیم تا فنا نشدیم نمیفهمیم.
وقتی فنا شده وقتی اینجور فهم رو نداریم یا اصلا نمیفهمیم یا یکی نمیفهمیم، خب رسیدن به فنا خودش فهم میخواد. هم توی که علکه آدم فنا نمیشه. بله، فنای در فکر منظور ما فنا اینجوری که ممکنه با یه حادثه هم آدم از بین بره، فنای در فکر خودش خیلی کار میکنه. بفهم،
اگر بودا با سکوت و خاموشی خود راه بحث و بررسی را در مسائل مابعد الطبیعه همچنان مفتوح نگاه داشت، بسیاری از متفکران بزرگ با صراحت و شهامت وارد این میدان شده و داد سخن دادند. پیغمبران بزرگ الهی نیز در مورد این مسائل چه با اشاره و چه با صراحت سخن گفتند. اشاراتی که در کتب آسمانی راجع به مسائل مابعد الطبیعه آمده یکسان و یک نواخت نیست، درک آن نیز برای همه اشخاص به طور مساوی و در یک سطح میسر نیست. مثلا آیه شریفه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن یک کلام جاودانه و آسمانی است که معنی ظاهری آن برای همه اشخاص به آسانی قابل درک است، ولی با اندک تأمل معلوم می شود که مضمون عظیم این آیه مبارکه تا چه اندازه عمیق و گسترده است. کسی که از آشفتگی ذهنی برکنار است و با دیدی روشن و درکی عمیق به پیرامون خود می نگرد، در قرائت این آیه با این پرسش روبروست که آیا اول بودن در عین آخر بودن و ظاهر بودن در عین باطن بودن چه معنایی دارد؟ پاسخ این پرسش چندان آسان نیست و کسی که می‌خواهد معنی واقعی و درست آیه را دریابد به سعی فکری بسیار و تأمل درونی فراوان نیازمند است.
بله، حالا همینطور که عرض کردیم حتی با مراجعه به انبیا باز نیاز به تفکر هست. خب حالا هر کسی که به قرآن کریم مراجعه کرده این آیه رو می‌خونه که خداوند در باره خودش فرموده، خود خدا میگه هو الاول، یعنی انا الاول، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل کنه، هم اول هم آخره. خیلی خوب، یه نگاه سطحی اینه که خب حالا گفته هم اول هم اول هم آخر، اما همین جدید درنگ کنین یه سیسی بونه میشه هم اول باشه هم آخر، لابد میگه خب یه دفعه اوله یه دفعه میره آخر دوباره برمیگرده اوله. نه، میشه آدم در یه صفحه اول باشه بعد نگاهش عوض کنه میره آخر صفحه، وقتی باید هم یه صفحه اول، این هم اول هم اینجوریه یا نه؟
نه،
خدا جاشه عوض میکنه یه بار اوله بعد دوباره بعد میگرده آخر میشه بعد دوباره میگه اول، اینجوری میشه؟
نه،
همه خود فهمیدن این کلمه که در همون حالی که اوله در همون حال آخره، نه اینکه حالا یه دفعه اوله بعد دوباره میگه آخر دوباره برمیگرده اول. اهل ظاهر همینطوری میفهمن، اگه یه آدم بخواد هم اول باشه هم آخر باش کار کنه تو همین دنیا، خب یه بار بره اول صف وایسه میگه اول، یه بار بره آخر صف واقع میگه خب هم اول صف و هم آخر صف.
آخر صف کوتاه نیست
همین، خب این چقدر فکر میخواد،
ولی اگه دایره
باشه هم اول هم وقت دایره بودن هستی چه معنی داره، غیر متناهی بودن هستی چه معنی داره، در همون حالی که اوله در همون حال آخر بوده، اینا کلی فکر بکن تا معقول بشه. معقول کردن این مطلب کار آسونی نیست، یا عمر تفکر میخواد، یعنی به لحن معقول آدم بفهمه که چگونه چیز هم در همون که همون یکی اوله همون رو آخره، از خود همون اول آخره. خیلی معنی عمیقیه، شاید عمیق‌ترین مطلب ممکن است. همون اول بودنش آخر بودنش، اینا یه وقت تعبدی قبول میکنیم، یه وقت میفهمیم یعنی چی. این فهمیدن کار همه کس نیست، یک حکیم هم به زوری میتونه بفهمه که اول و آخر در عین بودن، در عین که ظاهر در عین باطن یعنی چی. خیلی سخته از این قبیل همه مسائل. بله بفرمایید. که چجور اول هم آخره؟
استاد اصلا دوم نداره که آخر داشته باشه، همش یک نفر اول، همیشه اول آخر هم.
خب بارک الله حسن خودین دوم نداره. خب بارک الله. خب حرف درستیشون میزنه، اما خدا که دوم نداره، دوم نداره یعنی چی؟ یعنی خدای دوم نیست، یعنی هیچی دوم نیست اصلا.
هیچی دوم نیست،
اصلا هیچی نیست جز خدا. خیلی خوب، حالا هیچی جز خدا نیست یعنی چی؟ یعنی این میزن خداست؟
نه.
وقت مشکل همینه که سخت فهمیدن که غالبا وحدت وجود تو همیشه باید اون
مثلا
اول آخر مال زمانه، ما
که
انسان
هستی
یعنی
با
بازی
زمان مکان
می‌سنجیم،
ولی از طرفی
اصلا
حالا
اصلا
بازی زمان مکان نداره
این ممکنه اونجوری باشه. پس نه اول داره نه آخر.
درست.
این تو که شما میگی باید نه اول داشته باشه نه آخر، ولی خدا میگه هم اول هم آخر. حالا شاش کنیم همون چیزی که نه اول است نه آخر، هم اول است هم آخر. چیزی که نه اول است نه آخر، اگه هم اول باشه هم آخر معنی داره، اما اگه نه اول باشه نه آخر اصلا بی معنی میشه، هم چیزی نیست که نیستی. هم تو راحت میگی، ولی خود خدا میگه، نمیگه من نه اولم نه آخر، میگه هم اولم هم آخر. ولی میتونست بگه نه اولم نه آخر. بله، نه اول نه آخر وقت یعنی چی؟ ارتفاع نقیزه اینه. ارتفاع نقیزه میدونی یعنی چی؟ ارتفاع نقیزه که میدونی یعنی چی؟ مثلا این میز هم میزه هم میز نیست، این درسته یا نه؟ میشه هم میز باشه هم میز نباشه؟ یه چیز میتونه هم اول باشه هم اول نباشه؟
ها؟ ما منظور اونه که در انسان
میدونم، ولی بالاخره اول و آخر معنی، بله شما با زمان و مکان اول و آخر میفهمی، اگه زمان نبود اصلا اول و آخر نمیفهمی، ولی حالا خود زمان اول و آخر داره یا نه؟ شما با زمان اول و آخر میفهمی. خوب حرفی، با مکان با زمان. حالا خود زمان اولش کجاست؟ ها؟ ابتدا یعنی همه اول، عربی نگو. اول همه اول هم عربی، ابتدا آغاز فارسی. اول ابتدا، ابتدا اول، ابتدا اول یعنی آغاز، این ترجمه است. اول زمان کجاست؟ گوش بدیم. ازل چیه؟ کلمات نگیم خودتون رو راحت کنیم. اصلا زمان اول داره یا نه؟ اگه اول داشته باشه یعنی باید یه قبلی باشه که زمان نباشه، درسته؟ وقت اون قبلش چیه؟ وقت آدم اونجا نشسته بود بعد زمان شد؟ وقت اون قبل از کجا میگی؟ اصلا تا زمان نباشه قبل معنی نداره، اصلا حق نداره بگی قبل، همون یوم حق نداره بگی قبل، حق نداره قبل از زمان بگی، چون قبل مال زمانه، قبل و بعد. و قبل از زمان که زمانه، قبل یعنی چی؟ این کلمه قبل چجوری به کار میبری؟
خب ازل برای چی
کلمش بگیم؟ خب همه ازل اینه که یعنی ازل همون زمانه، منتوش باطن زمانه، یه قدر سخت بفهم. ازل باطن زمانه، باطن زمان ازل، ازل همیشه است، زمان هم همیشه است، اما وقتی یک جا ببینی باطنش رو ببینی ازل، ازل هم شما بعد میفهم، ازل فکر کنی خیلی گذشته، خیلی گذشته که ازل نیست، ازل همیشه است، همین الان هم ازل در آینده هم ازل در آینده، ازل همیشه. ازل باطن ازل همینجاست که میگم مشکل دیگه، مشکل متافیزیک یعنی اینا و ایناست که خب شما که کمالیش آشنا داریم با این آشنایی داریم با این حرفا، ولی بسیار سخته که ازل رو معنیش فهمیدن یعنی چی. ازل فکر کنم خیلی گذشته ها، خب گذشته قدیمیه چرا ازلی باشه؟ قدیم با ازل فرق نداره تو واژه. حالا ازل ما چند سال گذشته است؟ چند میلیارد؟ واقع ازلونه؟ اصلا ازل میشه حدی باش بایان کرد؟ پس از میلیارد صحبت کنیم، از چی بگیم؟ ملتی میلیارد چی صحبت کنیم؟ خب ازل بوده و تمام شده دیگه، الان نیست ازل؟ ازل حالا هست یا نیست؟
چرا میگن از ازل تا الان؟
از ازل تا ابد میگن، تا الست نمیگن از ازل تا خب میگن تا همین که ایشون میگه، شما به گرفتار این زبانی باید این زبان تحلیل کنی، این زبان هم درست غلط نیست، ولی این از ازل تا ابد، از تا این از تا از اینجا تا اونجا رو باید معنی کنی. یه جاهایی میگی از اینجا، میگی از اینجا تا قم، از اینجا تا اصفهان، از اینجا تا اینجا باید معلومه، از اینجا تا کره مریخ هم شاید معلوم باشه، ولی ما برای کهکشان تا کجا؟ ما برای کل کهکشان ها کجاست؟ جایی هست یا نیست؟ ما برای همه کهکشان ها، همه کهکشان ها ما برایش کجاست؟ لامکان هست؟
این
وسط قوش یکی نه، این سوالاتی که میکنم میخوام بگم سخت مسائل، مسائل تا یه قد همین ذوق ذهن متافیزیکی باید پیدا کنیم تا بتونیم بفهمیم اصلا ازل یعنی چی. ازل زمان، باطن زمانه، باطن زمان بر این زمان ظاهر محیطه، همین زمان هم که حالا شما فکر کنید خوب میفهمین، همین زمان ما خوب نمیفهمین، همه میفهمیم زمان چیه، الان ساعت چنده، الان روز چندم، ماه چنده، نه خوب میفهم، ولی باطن زمان کجاست؟ حال گذشته ها کجاست؟ زمان گذشته کجا رفته؟ ببینه از زمان گذشته کجا رفته؟ نابود شده؟
در دسترس ما هست.
زمان گذشته کجا رفته؟ میدونم کجا رفته؟ توشو ما هست یا رفته؟ نه هستش کجا؟ همه چیز خدا میدونه، میخوام نم شما چی میگه؟ خدا همه چیز میدونه، میخوام نم کجا هست؟ اجازه فضل، اینا مسائل سختی است. زمان گذشته کجا رفته؟ زمان در ذهن شما که خب در ذهن شما، در ذهن شما همه گذشته نیست، شما یه چند سال میتونید تصور کنید؟ زمان گذشته بی نهایته، شما چند میلیارد میتونید تصور کنید؟ بی نهایت در ذهن شما نیست. و زمان آینده کجاست؟ کجا هست؟ از عدم به وجود میاد، زمان صاحب کنی، زمان آینده تو عدمه، از عالم عدمستان میاد، کجاست حالا؟
زمان گذشته
در اول آینده، حالا آینده رو میگم، آینده کجاست؟
در اول
آینده،
حافظه جهان
آینده، تو حافظش، وقت تو حافظش میاد تو عین هست، تو حافظه در میاد تو عین ها؟
آقا استاد مثل صحبات دیگه نمیتونم صحبات
نه صحبت خود تو راحت نکرد، شما هم خواهد تو راحت نکرد. نه اینا رو جواب این جوان میگم که میگه زمان، بله همه اینا در ابد، در ازل و ابد، آینده گذشته حال همون ازل و ابد همه است، اما شما با زمان رو برو هست، زمانی که شما باش رو برو ظهور ازله، ازل تجلی میکنه در زمان دار، زمانی که شما با شبه رسید تجلی ازل، ازل همیشه هست و ازل و ابد هم یه چیزه، شما فکر کنید ازل اون طرفی ابد این طرفی، اصلا ازل و ابد از هم جدا نیستن، دو واژه‌ن به یه معنی، ولی ما ناچار میگیم اینجوری ازل اینجوری ابد، ازل و ابد یه چیزه، ظهورش در همین زمانیه که شما با شبه رسید و همه زمان هم تازه با شما با همه زمان هم روبرو نیستین، الان با گذشته روبرو نیستین، با آینده هم روبرو نیستین، با آن اصلا همه زمان توی آن خلاصه میشه، همه آن کار هست، این آن هم نمیشه یه لحظه نگهش داره، همه ازل و ابد در آن تجلی میکنه، حالا آن شد چند لحظه است؟ تا گفته آن نیست بوده. حالا بخوام در زمان صحبت کنیم یه ترم باید صحبت کنیم، حالا بفرمایید میرسیم، حالا شاید به حقیقت زمان داره. برای که ما ناچاریم یه تفاوت، چون زمان آینده و گذشته داره، ناچاریم اون از ازل ابد یه چیز در دو وجه ظاهر میشه.
زمان
وجود داره؟ وجود نداره؟
وجود داره
ولی نمیتونی توضیحش بدی. وجود داره، شما نمیتونی توضیح بدی. بله که نمیتونی توضیح بدی. زمان وجود داره در این عالم. آدم که عالم ماده هست، زمان در عالم ماده است. نه دیگه، وقت اون ازل ابد هم باطنش. عالم ببین، باطن عالم ماده عالم ملکوته، و باطن زمان هم ازل و ابد. همین این ظاهر باطن فهمیدن قد مشکل. وقتی به باطن رفتی، زمان ازل و ابد میشه. حالا ما در ظاهریم با زمان سر کار داریم، هر وقت به باطن رفتیم ازل و ابد میشه. باطن ازل و ابد دیگه.
استاد ببخشید، بعد خودمون این ماده رو ندیدیم دیگه، یعنی از خودمون که خارج
میشیم از ماده. حالا نمیتونی که نبینی ماده رو، تو ماده ای که بیرون خیلی نبینی.
حالا یه موقعی پی حالاتی
انشالله اگه حالات ما چه رفت. حالا فعلا ما دنبال حالات اینجا نیستیم، حالات عرفان. ما اینجا داریم تعقل فلسفیش میکنیم. اون حالات اگه داری که مال خودته، کار بخواهد. ما اینجا بحث عمومی میکنیم که دیگران بفهم یا نفهم. حالات مال خود اشخاص، مال دیگرانی. بله بفهم.
هستی رو بدون زمان میشه
تصور،
یعنی اصلا قابل تصور؟
هستی ماده نه، زمان بس همینه که هستی ماده است یا غیر ماده است.
هستی مادی بدون زمان
اصلا این تقسیم هستی به مادی و غیر مادی اصلا درست نیست. اینا همه مسئله شخصی مثل هایدگر میخواد این تقسیم بندی رو برداره، ولی حکمای ما تقسیم بندی دارن به این ماده و مجرد. هستی دو قسم، مجرد و ماده. شخصی مثل فیلسوف مثل هایدگر میخواد این تقسیم بندی ماده و مجرد برداره. این خب بحثای طولانی داره. بله بفرم. بله زمان اثر وجود، همه چیز وابسته وجوده، اما زمان مال وجود مادی. بله که هم وجود مادی هم بگو همه چیز به وجود بسته. اگه وجود نباشه چی نیست؟ همه چیز به وجود وابسته. از جمله زمان، متوجه زمان در موجودات مادی مطرحه. از ماده که بگذاریم یاد از ازل و ابد باید صحبت کنیم.
کسانی که با معانی حکمی و مبادی عقلی آشنایی ندارند، احکام حکمی قرآن را در نمی‌یابند. کسی که تنها با دیده حسی به عالم می‌نگرد، جز جنبه‌های محسوس عالم چیز دیگری ادراک نخواهد کرد. کتاب تدوینی خداوند بر وزان کتاب تکوینی است. اشخاصی که در کتاب تکوینی خداوند جز به محسوسات توجه نمی کنند، در کتاب تدوینی اون نیز جمود بر ظواهر کرده و از این مرحله فراتر نخواهند رفت. جمود بر ظواهر در برخی اشخاص به اندازه ایست که حتی می تواند آنان را تا مرحله اعتقاد به جسمانیت حق تبارک و تعالی تنزل دهد.
بله ببینید، این کتاب تکوینی و تدوینی که حکمای ما مطرح کردن و درست مطرح کردن، عرفای ما، قرآن کتاب تدوینیه، یعنی تدوین شده از راه وحی. تدوین یعنی نوشته شده، حالا به کتابت در آمد. تدوین، این کتاب تدوینیه. عرفا و حکمای ما میگن این کتاب مطابق کل عالمه و کل عالم هم کتاب خداست. اصلا عالم هستی کتاب خداست. این قرآنی که در جیب شماست، در خانه شماست، کتاب خداست. تدوینی، کل جهان هستم کتاب خداست، با قلم قدرت نوشته. هر سلولی، هر اتمی، هر درختی، هر شجری، هر حجری یه حرفی از حروف کتاب بزرگ آفرینش. کل آفرینش کتابه، کتاب تکوین بهش میگن. و هر چی در عالم هستی تکوینی هست در قرآن هست، و هر چی در قرآن هست در کتاب تکوین هست. مطابقند دو تو کتاب با هم، دو تو کتاب مطابق. منطقه باز کتاب تکوین، کتاب تکوین یعنی عالم کون، یعنی عالم هستی، عالم هستی، نه کره زمین، کهکشان ها، دورترین نقطه، هر چی که علم انسان بهش میرسه، کهکشان های دور که میلیاردها سال نوری با ما فاصله دارن، اینا تکوین هنده. کتاب تکوین خدا در عالم آفرینش هست. بعد اون توش آدم ها دو جورن. بعضی آدم ها حسی مسلک هند، یعنی چه حسی اصلا کرد؟ یعنی با دیده ها و شنیده ها و لمس اون چی که به حسشون در میاد باور دارن، به غیر حس باور ندارن. اون چی که میبینه میگه این درسته، اگه ندید میگه نه. شنیدن چه گوه باید ماننده دیدم، من باید ببینم یا حداقل بشنوم لمسش کنم این درسته، نباشه میگه نه نیست. خیلی آدم ها از حس بالاتر نمیتونن دارن. یه مطلب میگه اینه بافتنیه، الان نمیگم که فلسفه بافتنیه، عرفان بافتنیه، میگم دیگه من باید ببینمش لمسش کنم. اینو حسی مسلکی عالم را هم خب بله، یه فیزیکتان هم حسی مسلکی، تجربی مسلکی. فیزیکتان تا نبینه در تلسکوپ باور نمی کنه، باید تو تلسکوپ راه دور رو بینه، در میکروسکوپ اون ذره رو ببینه، ذره رو در میکروسکوپ ببینه، اون کهکشان رو در تلسکوپ دور ببینه، تلسکوپ هابل میگه های هست. اگه بگی نه نبینی، در به چشمش نیمد در تلسکوپ میگه نه من نمیتونم، یا میگه نیست یا میگه من نمیتونم. بعد یه انتظاریات بافتنی اینه. خب این برای علم بد نیست، اما این آدم ها به متافیزیک راه ندارن. مثلا خدا را میگن، حالا یه متافیزیک ممکنه مؤمن باشه از راه دیگه، یه فیزیکدان، یه فیزیکدان ممکنه پدر و مادری یا کلیسا یا مسیح حالا مؤمنشون میکنه، داریم فیزیکدان مؤمن تو اینجا کشور خودم پیدا. اما یه فیزیکدان از فیزیکش که خدا تو نمیبینه میگه من نمیبینم، قبول ندارم. مثلا فیزیکدانی که ویلچر میشینه کیه؟
هاوکینگ.
خب این فیزیکدان بزرگ جهان امروز، بزرگترین فیزیکدان امروز، اخیرا اعلام کرده که خدا در قوانین فیزیکی نیست، نیازی هم بهش نیست، قوانین فیزیکی عالم رو اداره میکنه، نیازی به خدا نیست، اعلام کرده. حالا اون نظریه که دیگه میزنه، حالا من رو شخصش بحث نمی کنم، ولی خیلی فیزیکدان ها گفتن، ولی چرا او گفته، حالا اینا بهش میخوان پاکش کنن میگن نگفت. اصلا یه فیزیکدان هم همینه میگه، اتفاقا اگه فیزیکدان اگه دینش از جای دیگه به دست نیورده باشه باید همینه میگه، چرا گوش نمیده من چی میگم. اصلا فیزیکدان تو فیزیکش همینه، اگه فیزیکدان وفاداری باشه خدا رو که تلسکوپ نمیشه دید، که میشه با تلسکوپ خدا رو ببینی، با میکروسکوپ چی؟ فیزیکدان مؤمن ایمانش از جای دیگه آورده، ولی تو فیزیکش نمیتونه خدا رو پیدا کنه. حرف درستیه از نظر فیزیکدان، به ما هوا فیزیکدان، نه به ما هوا مؤمن، به ما هوا فیزیکدان. بنابراین هر چی گفته باشه گفتن، حالا اونم نگفته باشه دیگران گفتن. خب آدمی که به حسیات و تجربیات محض باور داره و نه چیز دیگه، فقط چیزی که محسوسه و تو تجربه میاد قبول داره، در از اون یه یا منکره میگه نیستم که من نمیدونم، منصفانه میگه برای من مسئله نیست. همین آدم وقتی خدا رو قرآن بکنه یا تورات یا انجیل فرق نمیکنه، به ظواهر قرآن میفهمه، یعنی همون که فهم ظاهریه، اگه تعویل کنی براش نمیفهمه، میگه تعویل بافتنیه، میگه چرا عرفا تعویل میکنن، یعنی همین ظاهرش هم. حالا قرآن همون ظاهره یا باطن هم داره؟
باطن هم داره.
اینه به باطن دیگه ندارم، میگه ما باطن هم نمیفهمه، هرچی میگن باطن، اما میگن باطن همونی که ما چشمو ببینیم، حس ما درکش کنیم، اینا هم نمیتونن به باطن قرآن راه داشته باشن. همین ظاهر تفاصیل، این همه تفسیر ظاهریش ما داریم، همین ظاهر رو معنی کرده باشن، منتش همینه یه جاهایی که توش مونده، همینه که هرچی میخوان به ظاهر وفادار بمونن یه جاهایی توش میمونن. مثلا کجا؟ الرحمن علی العرش استوى، این آیه قرآن، خدا عرش یعنی تخت، لغت عرش یعنی خدا بر تختش لمیده، استوا یعنی همچه تکیه کرد. حال چی میفهمن؟ اهل ظاهر بعضی تا همینجا پیش رفتن، تو همینجا پیش رفتن، مجسمه هست همینجا آره، میگه هیچ تعبیر نخواهد، ولی یه حکیم اینو نمیفهم، عرش رو یه معنی دیگه میکنه، استوا رو یه معنی دیگه میکنه، عرش قلب مؤمنه میگه، قلب آگاه مؤمن عرش خداست، در حدیث هم هست که قلب المؤمنه عرش رو هست، خدا در دل مؤمنه، همونجاست. بله کجا خدا رو پیدا میکنی؟ تو دل اولیا، اون جوری معنی میکنه، ولی اهل ظاهر میگه اینه تعبیداته، نه همه خدا رو تختی نشستون. پس اونی که در کتاب تکوین حسیه، در کتاب تدوین هم ظاهر مسلکه، بله من عرض میکنم که امروز من میکنم از بکی واشتن شرمنده امروز رو ما آمدیم که آشنا بشیم و کلاس شروع شده بسنده میکنیم و دیگه انشالله امیدواریم که هفته آینده اینجور نباشه کلاس که یه دیر رو خوشم
بایی سنده بله
اینه اینجور با ما قول داده بودن که اصلا 400 تا گفته بودن ما صندلی داریم من چی شده این نشد حالا انشالله این دست بری در کار نباشه استاد
یه مقوری امشاد بر درسای گذشته فاصله افتاده بود
خیلی خوب الان ان شاء الله تفریح دیگه باشه میشه خیلی خوب
خبرنامه آخر
You want to go to bed? نه 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 شما خونده باشه همه چی میتونم متشکرم خوشحالم از این حالا مناش که وسط شهر یه جایی پیدا کنیم یه جایی غیر از اون نه در مقام هستم حالا فعلا خوردم بیه خوردم اونجا این همونجا رو اومده اونجا دلائلی هست که دلائلی هست که
آقای دکتر عوانی گفتن نه همینجا هست منظم و مرکب باشیم تا آخر
خیلی بالا
بله حالا فعلا هست ولی امید هست که دوشن هست
هر خوب قف هم که بریم
خواهش
بشه من آقای خیلی خوب فرمانه مارغنه تو خیلی آلی دستتون دارم من همیشه آلی خیلی خوبه من هر هفته خیلی آلی
حافظی هست خیلی بود آمد
خیلی
بود آمد خیلی بود آمد خیلی
بود آمد خیلی بود آمد خیلی بود آمد خیلی بود آمد حالات عرفانی دارد اینا هم نباید اونبال بود آمد تو یه شهودای میرسند
من فرار از آمد استاد خوب که بالا نه استاد خوب باشه
یه همون جور خودشون بمونن
استاد خوب خوبه این حالت بچه
بانه واقعا سپار کنه حالا بودم یه نوری
انجام دارم خودت تشخیص بده خودت بخود نه کنیم کنه را بسن نه بسن نه نه همین
محبت نه
محبت
نه محبت نه محبت
نه محبت نه محبت نه آقای بیباد
ما چی؟
همین
شما
میگه
فقط این هم که ما نمیدیم این هم که ما
بله تفکر رو بگونه فلسفه نمیشه همش تفکر مولانا همش
تفکر
آره مطلب تفکر اصطلاحات تفکر همش تفکر مولانا همش تفکر همه عرفا تفکر
خب بالاخره ما سلام جین عاشق این راهیم بالاخره استاد
میخواد یعنی فکر استاد که تو ما بالا ببره
خب
تو یه تشخیص بده اون خودت رو گفتی من عرض کردم فقط فکرتون رو بارم من نمیتونم جواب بدم شما بازم میخوام
عمل
من کار تو فکر بالا عملم خودت پیدا میشه ببین شما هم دستور از من میخوام من مخالف دستورم اصلا من تمام حرف اینه که دستور رو بشکن شما از من دستور نخواه اگه بخواییم دستوری باشیم اصلا اینجا نیا همین دیگه که میریم داریم
خیلی دوست اول سلسلی عذاب کشیدیم یعنی رفتیم جهنم رو برگشتیم من یعنی جهنم رو به چشم خودم دیدم آنها رو اعلام بکنم یه خداوند مطال من نپرسه جهنم من
دیدم
نه من دستور میخواد بزن من میگم که من دستوری
آیا چه اکس شما
اینجا
نزده نشده من یه یکی داوری رو ببینم
آیا این اینجا قبلا اینجا بود حالا بردن اینجا آیا
این که داوری بود حالا تو اینجا سرده
من خود میگم که هم بیوی تو قدر
گفتی که من توی آخر اون که تو کهک قوم بودم و اینا بیشتر از سلوک به اون حقیقت رو رسیدن
اگر تفکر نداشت اون سلوک
نه تفکر شما
نمیدونم این سلوک هم سلوک تفکره سلوک یعنی
چی؟ نه آقا من پرسم یه روزی گرفت
حالا اونا که ما نمیگیم نباشه قبل تفکر نباشه رو بدید اشتباه
شدید. نه من نمیخوام
این مسئله ظریفه، اون مسئله مهم هست، عمل هم هست، ولی تفکر نباشه اون بدرد میاد. اینو ما داریم، ما که نمیگیم که نریم روزه بگیریم نماز، هم نماز بخونیم روزه بگیریم هم عبادت کنیم، ما که منکر اینا نیستیم.
نه
بعد فهم اینا سخته، منکر اینا نیستیم، اینا بدون تفکر. اون سلوک هم که ملاسیب به تفکر است.
نه من در این حد شنیده بودم که این دوتا باله
خود از اون تفکر باشه، این بال دوتا در عرض هم میشن اون زیده این
زیده تفکر دست شما
نرد. بفهم
بفهم
یه سوال ازش میشه، یه چند سوالی شروع کردم، من فرزند
فرزند خوب
همه استاد هستم، الان
کیلو
مرزی بودیم، من فرزند شهید بشم،
من
قبول شدم. اون میگم آقای رشیدیان دانشگاه شهید بهشت، آقای دکتر روانی خودم هم میگم، آقای دکتر شاپور اعتماد، آقای خیلی هم آقای زیر مران، آقای رشیدیان دانشگاه شهید بهشت، اینا فلسفه قرار خوب بلده.
منطق میگه یه چیز میگه، مثلا من بعضی فلسفان اومدن خدا رو اثبات کردن.
آقای روانی کجاست؟ ها
بعضی فلسفان اومدن خدا رو اثبات.
لا بدون برگرد این بخواه آقای سالان